دیم و تو صحرا خونه حسین جاری بود. وای مگه یادم میره اون قلب پر شرر همه، مگه یادم میره زخم رو با لو پر همه.
قبول باشه عزاداری شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت احدیت. از همه شما شنوندگان عزیزی که صدای ما را از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت میشنوید التماس دعا داریم و در آستانه عید قربان و عید قدیر خم قرار داریم. پیشا پیش عید سعید قدیر خم رو هم خدمت شما ملت شریف ایران تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم. دلا باید که هر دم یا علی گفت، نه هر دم بل دمادم یا علی گفت. به صدق دل همیشه یاد او کرد، به هر پیچ و به هر خم یا علی گفت.
همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت، آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می کند. نذر مردمی اطعام و اکرام مؤمنان و مستمندان. علاقمندان می توانند برای ادای نذر خود کمک های نقدیشان را از طریق شناسه دستوری 780-251 مربع واریز نمایند.
شده امیر کل مومنین دلدار زهرا ولی داور.
پویش مردمی نذر اطعام و اکرام مؤمنان و مستمندان.
کمال دین خدا شده نازل شد جبریل بر پیامبر. من کنت مولا.
ایشالله روزی همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف که از گوشه و کنار کشور عزیزمون ایران صدای ما رو میشنوید، انشالله مشرف بشیم به حرم امیر المؤمنین علی علیه السلام در نجف اشرف. انشالله به همین زودی روزی همه ما شنوندگان عزیز بشه. ساعت همینک 23:02 روز جمعه 25 خرداد 1403 هست و در این لحظه دعوت میکنم در ادامه برنامه های شبکه رادیویی معارف شنونده برنامه روایت کتاب باشید. روایت کتاب یار کجاست عنوان این برنامه است که دعوت میکنم به مدت 14 دقیقه شنونده باشید، با ما همراه باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب یار کجاست نوشته رحیم مخدومی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب یار کجاست در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب سفرنامه آقای رحیم مخدومی به سرزمین وحی که مطالب اون به ضرورت برنامه سازی رادیویی از حالت سفرنامه‌ای به شیوه روایی نمایشی تبدیل شده. در قسمت قبل تا جایی شنیدید که رحیم و دوستانش با عده‌ای از حجاج کشورهای دیگه گفتگو و اونها رو با معارف تشیع و حقانیت جمهوری اسلامی آشنا کردند. اونها بعد از چند روز اقامت در مدینه و زیارت حرم نبوی و قبرستان بقیع مدینه رو به قصد مسجد شجره ترک کردند و حالا ادامه روایت کتاب یار کجاست در قسمت ششم.
آه
حجاج به میقات رسیده بودند، جایی در ذوالحلیفه. رحیم و دوستانش هم بین حجاج بودند. روحانی کاروان بین جمع ایستاده بود و صحبت میکرد.
اینجا جاییه که پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام از همینجا محرم میشدند. نزدیکترین یادگار تاریخی، مذهبی و سیاسی اینجا چاهاییه که در 25 سال سکوت و خونه نشینی حضرت علی علیه السلام به دست اون بزرگوار حفاری شده. حضرت خودشون به تنهایی کلنگ بر می داشتند و بر دل سنگ می کوبیدند. زمین رو می خراشیدند و چاه می کندند. وقتی چاه به آب می رسید، حضرت با صدای بلند الله اکبر می گفتند و می فرمودند این چاه را به یتیمان، اسیران و در راه ماندگان بخشیدم.
روحانی کاروان نفس بلندی کشید و ادامه داد:
ای حاجی و حاجیه ای که از این مسیر می گذرید و در مسجد شجره و در هر جای دیگه ای محرم می شید. ای همه ای کسانی که لباس رنگ و نیرنگ را از تن بیرون آورده اید و میخواید لباس سفید و پاکی بتن کنید، من و شما از محله‌ای میگذریم که حضرت علی علیه السلام به اینجا پناه آورده بود. این یعنی سکوت برای مصلحت اسلام. از محله‌ای میگذریم که اولین امام ما شیعیان کلنگ به دست گرفتن و چاه حفر کردند. یعنی تواضع و خیشتنداری، یعنی بریدن سر هوای نفس در برهوت، در جایی که کسی نمیبینه جز خدا. از جایی میگذریم که امام بزرگوار ما حاصل رنج و زحمتشون رو به مظلومان بخشیدند. این یعنی جوانمردی و گذشت.
حجاج در سکوت به حرفهای روحانی کاروان گوش میکردن.
حالا وقت احرام ماست. چقدر ناپسنده که لباس آلوده تن رو بکنیم اما در لباس آلوده دل باقی بمونیم، مثل مرداری که اونو در لباس پاک و مزین پیچیده باشن. این مردار بالاخره بوی بدش بلند میشه و همه رو فراری میده. اون وقت دیگه کسی خاطرخواه لباسش نمیشه. حواسمون باشه که هیچ کار خیری بدون قصد قرب به هستی بخش ثمره‌ای نداره. ما باید نیت کنیم و طوق بندگی خدای واحد رو به گردنمون بندازیم تا طوق بندگی و بردگی خدایان دروغین رو به گردنمون نندازن. فلسفه حج قرب به خداونده. حواسمون باشه که شهرت طلبی و تفریح ما رو به سرزمین وحی نکشونده باشه.
همه محرم شده بودند و لباس یه دست سفید به تن داشتند. دارا و ندار شبیه هم شده بودند. هیچ نشونه ای از برتری و عظمت کسی بر دیگری نبود. رحیم که مبهوت جمعیت سفید پوش شده بود رو به محسن کرد و گفت:
میبینی محسن؟ میبینی اینجا چقدر شبیه محشره؟ لباس همه شبیه همه. وقت مردنم اگه پست‌ترین شغل جامعه یا بهترین شغل جامعه رو داشته باشی، فقط دو تیکه پارچه از این دنیا با خودت میبری. اون چه برات میمونه عملت.
این تنها مکان و زمانیه که در دوران زندگی انسان همه یه دست و یه رنگ میشن و چگونه بودن و با رعایت معیارهایی که خداوند داده به نمایش میذارن. همه آماده شده بودن تا به سمت مکه برن. عقربه های ساعت 12 شبانشون میداد. روحانی کاروان گفت:
اگه اتوبوس ها قبل از طلوع آفتاب به مکه نرسن، مردا باید از داخل اتوبوس بیرون بیان و روی سقف برن. زیر سایه رفتن محرم در خارج از محدوده حرم حرامه.
همه تکبیرگویان راه افتادن. اتوبوس ها به سمت مکه پیش می رفتن. نزدیک اذان صبح راننده های اتوبوس در محوطه بزرگی توقف کردند. حجاج برای خوندن نماز صبح پیاده شدند. بعد از نماز راننده با صدای بلند گفت:
قبل از طلوع آفتاب به مکه نمی‌رسیم.
مردها به یاد حرف روحانی کاروان افتادن و خواستن روی سقف اتوبوس برن که راننده فریاد زد:
حجی ممنوع.
راننده مصری بود و هیکل درشت و کله پاچه خورده ای داشت. هرچی حجاج اصرار کردن فایده ای نداشت. کلمات عربی و بلغور می کرد و با عصبانیت می ریخت بیرون. چیزی تا طلوع آفتاب باقی نمونده بود. زنها خیالشون راحت بود، فقط مردها نباید زیر سقف می رفتن. بازرس کاروان که تجربه خوبی داشت و از مجروحان درگیری سال 66 مکه بود گفت:
قلق راننده های اینجا دست من، اجازه بدید قضیه را حل میکنم.
بازرس جلو رفت. آروم آروم شعله هوارهای راننده فروکش کرد و لبخندی زد. همه مردها رفتن روی سقف و اتوبوس راه افتاد. صدای لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک توی جاده تنین انداخته بود. با دیدن خونه های شهر صدای لبیک خاموش شد. دو طرف جاده رو کوههای سنگی احاطه کرده بود. جاده پیچ در پیچ بود. حجاج به روبرو خیره شده و منتظر بودن که از دور دست نشونه های از کعبه آشکار بشه، مثل گنبد امام رضا که نزدیک مشهد پیداست. اما هرچی تو خیابونهای شهر به چپ و راست رفتن، نشونی از کعبه پیدا نشد. هرچی بود کلبه های محقر ته دره بود و آسمون خراش های بالای کوه. و عجیب بود که خدا دستور ساختن خونش رو ته دره داده بود. کمی که گذشت اتوبوس ها به هتل رسیدن. اتوبوس رحیم و دوستانش مقابل ساختمان شش طبقه ای ایستاد. همه پیاده شدن و ساکاشون رو به هتل بردن. رحیم و دوستانش در یه اتاق مستقر شدن. هنوز خستگی از تن حجاج بیرون نرفته بود که روحانی کاروان گفت:
همه زودتر آماده بشی، میخوام بریم طواف.
کمی که گذشت حجاج سوار اتوبوس شدن. هوای مکه خشکتر و داغتر از مدینه بود. هوا اونقدر گرم بود که انگار اتوبوس از وسط کوره رد میشد. عرق از سر روی حجاج میریخت. با حوله احرام و با احتیاط خودشونو خشک میکردن. کمی که گذشت راننده زد رو ترمز و گفت:
جلوتر از این نمیتونم برم.
همه پیاده شدن و به اطراف نگاه کردن تا شاید کعبه رو ببینن. اطرافشون دیوارهای بلند سر به فلک کشیده بود. همه دنبال روحانی کاروان راه افتادن. انگار اون فرمانده بود و دیگران فرمانبر. حجاج مقابل در مسجد الحرام که رسیدن، چند سرباز سعودی اونا رو تفتیش کردن. کمی بعد حجاج پا به شبستان گذاشتن. یه دفعه خونکی دلپذیری از دل سنگای سرد و سفید کف صحن دوید تو پاهاشون. انگار داخل یخچال بود و بیرون کوره. همه دنبال روحانی کاروان پیش می رفتن. مدتی که گذشت به نزدیکی های صحن اصلی مسجد الحرام رسیدن. صحن دایره‌واری که در اولین نگاه طواف رو در دل انسان زنده می کرد. یه دفعه نگاه حجاج به کعبه افتاد و چشماشون به نور جمال الهی روشن شد. رحیم همینطور که به کعبه خیره شده بود با خودش گفت:
اینجا کعبه است، ترازوی حیات. باید به این سمت نماز بخونیم و همه اعمال و نیتهای زندگیمونو تو این جهت تنظیم کنیم. اینجا کعبه است، ترازوی ممات. باید در این جهت بمیریم و رو به همین سمت بریم. اینجا یادگار زندگی هایی که رو به این سمت تنظیم شده و مرگ هایی که در مدار همین جهت جاودانه مونده. اینجا خونه یاره، چهار دیواری تو خالی اما وعدگاه یار. یار اینجاست.
روحانی کاروان به سمت کعبه رفت. رحیم و دوستانش و بقیه حجاج همراهش رفتن تا کعبه رو طواف کنن. هفت مرتبه دور کعبه طواف کردن. بعد از طواف برای خوندن نماز به سمت مقام ابراهیم رفتن. پشت مقام ابراهیم جمعیت زیادی ایستاده بودن. اونقدر زیاد که از چند متری پشت مقام هم طواف میکردن. روحانی کاروان گفت:
مقام ابراهیم جای پای ابراهیمه. اینجا حاجی جا پای حضرت ابراهیم میذاره. یعنی ابراهیم میشه. نماز خوندن در اینجا یعنی پیمان بستن با خدای ابراهیم. اگه تا اینجای راه خوب اومده باشی باید ابراهیمی بشی. تبر بر دوش و جان بر کف. اگه خدای بزرگو به رسم وحدانیت طواف کرده باشی باید دشمنان توحید رو که بتی شدن برای غارت توحیدیان در هم بشکنی. اگه همه عالم رو فساد و الحاد و جهالت پر کرد و جزای حقیقت طلبی جز آتش نبود، تو باید دنبال حقیقت باشی و باطل رو سرکوب کنی. اگه زنده زنده تو رو توی آتش بسوزونن، نباید از عقیده و ایمان دست برداری. و چقدر سخت ابراهیم شدن.
روحانی کاروان نفس بلندی کشید و ادامه داد:
نماز یعنی نیاز و نماز در مقام ابراهیم یعنی نیاز به مقام ابراهیم. اینجا باید به خدای رحمان بگیم: خدایا، ما که ابراهیم نیستیم و ابراهیم شدن نه در توان جسم نحیف ماست نه در طاقت روح ضعیفمون، اما از تو میخواهیم که به ما بینش ابراهیمی بدی تا حج ابراهیمی برگزار کنیم.
بعد از صحبت‌های روحانی کاروان، حجاج دو رکعت نماز طواف خوندن. فشار جمعیت زیاد بود، انقدر زیاد که رحیم و دوستانشو هل داد بیرون، به جایی که انگار نزدیکترین نقطه زمین به خورشید بود. حجاج بعد از طواف مقام ابراهیم برای سعی بین صفا و مروه آماده شدن. پنج پنجشنبه ششم خرداد سال 1372 بود. هر شب یکی از مجریان صدا و سیما در طبقه دوم مسجد الحرام برنامه اجرا می کرد. هرچند ممنوعیت استفاده از بلنگو لطمه زیادی به کیفیت برنامه زده بود، همین اندازه تبلیغات هم خوب بود. هر شب بعد از تمام شدن برنامه حدود ساعت 1 شب حاج منصور عرضی دعای ابو حمزه سومالی رو میخوند. شب قبل مجلس حاج منصور برگزار نشده بود. اوضاع کمی حساس بود و امروز حساستر. شب قبل از بعثه رهبری به حجاج ایرانی اطلاع دادن از ساعت 12 شب کسی از هتل بیرون نره تا مبادا بهانه‌ای به دست سعودی‌ها بیفته. روز براءت از مشرکین بود و فعلا خبری از مراسم نبود. رحیم و دوستانش مثل بقیه حجاج ایرانی منتظر برگزاری مراسم بودند. عقربه‌های ساعت 2 بعد از ظهر رو نشون میداد. کمی که گذشت محسن رو به دوستانش کرد و گفت: شنیدم تو تهران عده‌ای در اعتراض به اینکه دولت فهد و به ایران دعوت کرده راهپیمایی کردند. همین مثلا بهانه دست سعودی‌ها داده و برای همین ممکنه مانع برگزاری مراسم براءت بشن و بعد مواظب باشیم. با شنیدن این حرف بازار شوخی رحیم و دوستانش گرم شد. درست مثل شب عملیات. لحظه‌ها گذشت و خبری از مراسم نشد. اون سال با اینکه حجاج ایرانی از هتل‌ها بیرون رفتن و تو خیابون تجمع کردن، حکومت سعودی حجاج رو پراکنده کرد و مانع برگزاری مراسم براءت از مشرکین شد. دوستان عزیز، فردا و ادامه روایت کتاب یار کجاست؟ خدا نگهدار.
آگاهی، معرفت.
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و شنوندگان محترم رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی، با افتخار با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان در خدمت شما هستیم. با شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 و شماره پیامک 30553، البته شماره تلفن‌های ما پیش شمارش هم 025، میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید و خوشحال میشیم که سوالات خودتون رو با برنامه در میون بذارید و پاسخ اون رو از اساتید خدمتتون داشته باشیم. عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت شکافنده علوم امام محمد باقر علیه السلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که همه ما از رهروان واقعی مکتب امام باقر علیه السلام باشیم. با افتخار در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری هستم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی و مدرس حوزه و دانشگاه. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده هر جای که شرف حضور دارن. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات و نوزفسون و عنایات خاص مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه رو برای همگان خواست دارم، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم. سوال اول برنامه رو به صورت تلفنی خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشی. من می‌خواستم راجع به تاریخ که حضرت علی علیه السلام اول تو مدینه بود، بعدش حضرت زهرا که شهادت رسید باز برگشتن به نجف اشرف. باز اونجا وقتی حضرت علی شهادت رسید اهل بیتش باز برگشتن به مدینه. باز مدینه باز برای چی برگشتن؟ اومدن به قول معروف کربلا کنجا شهادت رسیدن. اگر اونجا خونه زندگی داشتن برای چی برگشتن اومدن مدینه؟ باز اونجا چرا امام حسین باز زمین خرید اونجا به شهادت رسید؟ خداحافظ شما.
خیلی ممنونم از شنونده عزیزمون. استاد سوال ایشون رو شنیدیم و پاسخ شما رو خواهیم داشت.
بله، عرض میکنم که در ارتباط با چه رسول خدا سرواله چه ائمه اطهار علیهم السلام، مدینه در واقع که شهری بوده که مطلوب اونها بوده، محبوب اونها بوده. راجع به رسول خدا بخوام عرض بکنم، مثلا بعد از شاید که فتح مکه که انصار نگران این بودن پیامبر اکرم در مکه بماند و دیگه برنگرده به مدینه، حضرت همون نه، مدینه محبوب من هست و من برخواهم گشت و از عملان هم برگشتن. بعد از پیامبر هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مدینه تشریف داشتن، دوره 25 ساله سه خلیفه و آغاز خلافتشون، حضرت ناچار شدن که عزم رحیل بکنن به سمت کوفه، چرا که جریان جنگ جمل ناچار کرد حضرت که برن به سمت بصره و فتنه جمل رو فرو بنشانند. اما دیگه به مدینه بر نگشتند به دلیل اینکه عراق در معرض خطر بود. یک، چون معاویه دندان طمع داشت نسبت به منطقه بسیار مهم عراق. نکته دوم، نیروها در عراق بودن، به تعبیر خود حضرت ان الاموال و الرجال بالعراق، هم زمینهای اقتصادی در عراق خوب بود و هم رجال یعنی نیروهای جنگی کوفه به خصوص. حضرت شوردن به کوفه و در همونجا هم شهید شدن امیرالمؤمنین سلام الله علیه. امام حسن هم در کوفه ماند بعد از شهادت پدرشون، تا دیگه معاویه اون صلح رو تحمیل کرد بر حضرت و حضرت دیگه دلیلی برای ماندن در کوفه نداشتن، چون دیگه حاکمیت دست معاویه افتاده بود. حضرت برگشتن مثل مدینه یک به هر حال آهن ربای بود که جذب میکرد ائمه رو، در صورتی که دلیلی برای اقامت در خارج مدینه وجود نداشت. برگشتن به مدینه، اونجا بودند، همونجا شهید شدند و امام حسین سلام الله علیه هم در 10 ساله دوران امامتشون در مدینه بودند. منتها بعد از اینکه معاویه به هلاکت رسید و یزید بر سر کار آمد و طلب بیعت شد از ابا عبدالله، حضرت ناچار شدند که مدینه رو ترک کنند، به مکه تش بردند و در اونجا بودند تا از کوفه دعوت ها رسید و حضرت برای پاسخ به دعوت کوفیان حرکت کردن از مکه به سمت کوفه که به شهادت حضرت انجامید در برها منطقه کربلا. و اهل بیت مجدد برگشتن بعد از اسارت امام سجاد سلام الله علیه به مدینه و در مدینه بودند، مگر اینکه یک الزامی می آمد حضرات را از مدینه اخراج میکرد خارج. مثلا هر شود که امام باقر یک سفری به شام داشته، منتباز برگشت زمان هشام ابن عبدالملک، امام صادق همینطور به عراق در زمان منصور عباسی صفاح احضار شده به منطقه حیره و همینطور به بغداد در زمان منصور، منتباز دیگه برگشتن به مدینه. امام کاظم زندانها رو بر حضرت تحمیل کردن، رضا در بصره در بغداد زندانی شدن، امام رضا علیه السلام مأمون تحمیل کرد بر حضرت مسئله ولایت عهدی رو 2 سال اندی در مرو و دور از مدینه. امام جواد سلام الله علیه در مدینه بودن، منتها یکی دو بار یا کمی بیشتر به هر حال شاید که احضار به یا سفر به بغداد کردن، چون حاکمیت عباسی در بغداد بود، ناچار شدن حضرت بیان و همونجا هم به شهادت رسیدن. و امام هادی همینطور در مدینه بودن حدود تقریبا ارشاد که 13 سال دوره آغازین امامتشون، در سال 233 در مدینه بودن که متوکل احضار کرد حضرت رو به سامرا و دیگه 20 تقریبا یک سال از عمرشون رو در سامرا بودن، همونجا به شهادت رسیدن. امام عسکری هم از طفولیت به سامرا برده شدن همراه پدر و کل دوران امامتشون در سامرا بوده. بنابراین با این توضیح که عرض کردم، و حتی امام عصر سلام الله علیه هم دارد در گزارش که در آغاز غیبت صغرا مدتی رو حضرت در مدینه به سر بردن.
خیلی ممنونم. پس استاد فرمودید که بنای ائمه اطهار علیهم السلام بر سکونت و استقرار در مدینه بود، الا اینکه یک شرایط خاصی ایجاب میکرد، احضاری بود یا اتفاق خاصی میافتاد که مجبور میشدن از مدینه خارج بشن. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون با برنامه پرسمان تاریخی هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
استاد جباری شنونده عزیز برنامه پرسمان تاریخی سوال کردند با سلام راجع به شخصی به نام هلال که بعضی اطلاعات روز عاشورا از ایشون نقل شده، کارشناس محترم توضیح بدن و اینکه آیا هلال از یاران امام بوده یا در لشکر کوفه. با شماره 0912 و 4 شماره آخر 8640 این سوال را از شما داشتن.
بله عرض میکنم یک خلطی در متون هم همطور صورت گرفته. بله. یک هلال ابن نافع داریم، یک نافع ابن هلال جملی داریم، اینها با هم متفاوت هستند. نافع ابن هلال از اصحاب شجاع ابا عبدالله سلام الله علیه بود و تیرانداز قهاری هم بود و نام خودش بر روی تیرها نوشته بود و شاید که از روی تیرهای او می شناختن که این تیر از مثلا نافع هست. به تعبیر تیرهای نشاندار کان نافع ابن هلال الجملی قد کتب اسمه علا افواق نبلهی فجعله یرمی به هم مصومتن، مصوم یعنی نشاندار، این تیرها رو پرتاب میکرد به سمت دشمن و چیزش هم رجزش هم بود انال جملی انا علا دین علی. و همینطور ارمی به هم معلمن افواقها و نفس را ینفعها اشفاقها، رجزش هم بود نشون بده که برحال چنین وضعیتی داشته. و در روز عاشورا جناب نافع ابن هلال میره به میدان و افرادی از سپاه دشمن مجروح میکنه، 12 نفر گفتن مجروح کرد و بعد دورش احاطه کردن، از هر طرف به او ضربه میزدن در حدی که بازوش رو شکستن و بعد اسیرش کردن، بردن نزد عمر سعد و عمر سعد گفت که تو چرا با خودت چنین کردی؟ گفت خدا از نیت من آگاهه. و از شما که در حالی که خون بر محاسنش جاری بود گفت من 12 نفر از شما رو کشتم و بر این رنج و زحمت و دردی که کشیدم خودم رو ملامت نمی کنم، اگر بازو و ساعدی برام باقی مانده بود شما توان اسیر کردن من رو نداشتید. و شمر ابن سعد علیه اللعنه میگه که به صلاح او رو بکش، ابن سعد میگه تو او رو آوردی و اسیر کردی، خودت او رو بکش. و شمر ملعون هر شود که نافع رو به شهادت میرسانه و هر شود که جزو شهدای کربلا جناب نافع ابن هلال. اما هلال ابن نافع در گزارش هایی هست که جزو سپاه عمر سعد بود، منتها جزو گزارشگران هست، جزو جنگنده ها و اینها نیست، گزارش کرده. مثلا یک گزارشی هست که مرحوم ابن طاووس در لحوف و همینطور ابن نما در مسیر الاحزان نقل میکنه، میگه که شاید که من همراه سپاه عمر سعد استاده بودم که فریادگری صدا زد ای امیر مژده بده، این شمر است که حسین رو کشت. میگه من از میان دو صف بیرون اومدم بالای سر حسین ایستادم در حالی که